فصلی، در جای دیگر بهار هست و در جای دیگر زمستان، در جای دیگر پاییز. خلاصه در یک کشور چهار فصل داریم و شاداب و همیشه هم همه مردمون شکر خدا سرافراز. انشالله که در نهایت صحت و سلامتی و شادکامی باشید همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بخش اول برنامه های رادیو معارف ادامه پیدا میکنم. اونطور که خدمت شما عرض کردم برنامه گلستانه رو تقدیمتون میکنیم، بازخوانی حکایت های گلستان سعدی از زبان حجت الاسلام بر مسلمین جناب دکتر ایران دوست، که دعوت میکنم به مدت 9 دقیقه بشنوید.
به چه کار آیدت ز گل طبقی؟
از گلستان من ببر ورقی.
گل همین 5 روز و 6 باشد،
وین گلستان همیشه خوش باشد. گلستانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سعدی را در شرق و غرب عالم می‌شناسند و ده‌ها ترجمه از آثارش باقی است. سعدی جاودان است تا زبان فارسی ماندگار است. ماندگاری این دو به هم وابسته است و ما نه تنها به هر دو دل بسته ایم، بلکه در دنیای امروز با توجه به تغییر سبک زندگی سخت به کلام سعدی نیازمندیم. و اما حکمتی پندآموز از باب 8 گلستان در آداب صحبت با اجرای حجت الاسلام دکتر ایران دوست بشنوید.
نصیحت پادشاهان کردن کسی را مسلم بود که بیم سر ندارد یا امید زر. موحد چه در پای ریزی زرش، چه شمشیر هندی نهی بر سرش، امید و هراسش نباشد ز کس. بر این است بنیاد توحید و بس.
گلستان در گلستانه.
و حالا نکات اخلاقی و تربیتی این حکمت جذاب و شنیدنی از زبان حجت الاسلام دکتر ایران دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام ها به حضور شما شنوندگان خوب برنامه گلستانه. شنیدیم حکمت 103 از باب 8 گلستان سعدی رو. سعدی تو این حکمت میخواد بگه کسانی میتونن به پادشاهان و زورگویان و زمامداران نصیحت کنند و حقایق رو به اونها بگن که از دو چیز دل کنده باشند، یکی زندگی و حیات خودشون و دیگری امید سیم و زر یافتن از سوی پادشاه. چنین کسی میتونه به پادشاهان نصیحت کنه، چون نه از کشته شدن میترسه و نه از قطع کمک‌های مالی پادشاه. سپس این صفت رو در یک مثنوی 2 بیتی به موحدان نسبت میده. موحد کسی که خواه به او سیم و زر بدی یا شمشیر بر گردنش بگذاری و تهدید به قتلش بکنی، در هر حال از کسی جز خدا نمیترسه. بیم سر نداشتن یعنی از کشته شدن ترس و بیم و هراس نداشتن. شمشیر هندی اشاره است به شمشیر خاصی که جزء صنایع شمشیر سازی از گذشته های بسیار دور در هندوستان بوده و رونق داشته. اصطلاح تیغ هندی بارها در اشعار شعرای فارسی زبان اومده و بر اساس تعاریف موجود در زمان خود شمشیرهای هندی از جمله بهترین شمشیرها بودند. خاندا یک گونه ای از شمشیرهای ساخته شده در هندوستان بود که قدمت آن به عصر آهن یعنی در حدود 600 سال قبل از میلاد حضرت عیسی علیه السلام باز می‌گردد. چه که در بیت اول مثنوی دوبار تکرار شده حرف مساواته و مراد اینه که تطمیع و تهدید در شخص موحد مساویست و بی اثره. اما چه نکات اخلاقی از این حکمت کوتاه میشه برداشت نمود؟ اول توصیه به نصیحت پادشاهان. آنان که عهده‌دار اداره امور هستند چنان در کوران حوادث روزگار مشغول میشن که از خود نیز گاهی غافل میشن. بنابراین نیازمند نصیحت نامه های جامع و مختصری هستند تا با مرور آن وظایف خودشون رو فراموش نکنن. این نوع نوشته ها اصطلاحاً سیاست نامه یا نصیحت الملوک نوشته می شد و خوانده می شد. در میان همه بزرگان دانش و ادب که پندنامه هایی برای زمامداران خودشون به یادگار نوشتن، باید از شیخ سعدی علیه الرحمه یاد کرد. این شاعر شیرین سخن نوشته کوتاه اما پرمعنا در این زمینه به یادگار گذاشته کتاب نصیحت الملوک. خصوصیات این نصیحت زمامداران در روایات این چند چیز: اولا خیرخواهانه است، قوام نصیحت و انگیزه خیرخواهانه است، نه برای منفعت طلبی. لذا سعدی میگه که بیم سر ندارد یا امید زر، یعنی فقط خیرخواهانه است، منفعت طلبانه نیست، لذا ترس از کشته شدن هم نداره. دوم زبان نصیحته. خیرخواهی و نصیحت زبان خاصی نمیشناسه و ناصح بر اساس تشخیص خود در جهت خیر زمامداران تلاش میکنن، گاه با زبان انتقاد، گاه با زبان تعریف و تمجید، گاهی هم به صورت موعظه، گاهی هم با جدال احسن و گاهی هم با تذکر عیب نصیحت میکنن. دومین نکته‌ای که در این حکمت به اون اشاره کوتاه داره بنیاد توحیده که عبارت است از حراس نداشتن از غیر خدا. این ویژگی قدرت زیادی به انبیا به عنوان رهبران الهی بخشیده و به آنها استقامت و پایداری در برابر دشمنان سرسخت و لجوج داده. پیامبران پیشین اونطور که در این آیه، یعنی آیه 39 سوره احزاب آمده، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله، اینا کسانی هستند که رسالت های الهی رو تبلیغ میکنند و از هیچ کس جز خدا بیم نداشتند و همین بس که خدا حسابگر و پاداش دهنده اعمال آنهاست. و این بنیاد توحیده که سعدی در مثنوی پایان این حکمت به اون اشاره کرده. روزگارتون سرشار از خیر و برکت. خدا حافظ.
با همراهی شما خوبان، گلستانه امروز هم به پایان رسید. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
بیا تا براریم دستی ز دل، دستی ز دل، که نتوان برآورد فردا ز گل، که نتوان برآورد فردا ز گل. همه طاعت و رند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز. همه طاعت و رند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز.
روزتون بخیر باشه شنوندگان همراه شبکه رادیویی معارف. برنامه گلستانه 18:50 دقیقه امروز برای شما علاقمندان تکرار خواهد شد. اون چیزی که در این روز جمعه همه به یادش هستیم و به یادمون میاد و دوست داریم که انجام بدیم و انشاءالله در انجامش بتونیم سعی و تلاشمون رو بکنیم، دیدن بزرگترها هست، به نحوی بتونیم دلشون رو به دست بیاریم، صله ارحام کنیم، دوستیمون رو بهشون اعلام کنیم، مثل مخصوصا پدر و مادر و دیگر کسانی که بهشون علاقه داریم. حالا با دیدن، اگر دور هست و امکان نیست دیدن نشود، تلفنی، صحبتی، اعلام دوست داشتن، اعلام عشقی، و خلاصه بتونیم از این طریق صله ارحام کنیم و دلی رو شاد کنیم انشاءالله. برنامه روایت کتاب خط مقدم رو هم اینک آماده پخش داریم. در ادامه بخش اول برنامه ها از شما دعوت میکنم به مدت 15 دقیقه بشنوید. ما هم انشاءالله بازم در کنار شما دوستان بزرگوار هستیم.
روایت کتاب بر اساس کتاب خط مقدم نوشته فائزه غفار حدادی، نویسنده، تهیه کننده و کارگردان حسن توکلی زاده، راوی امیر زنده‌دلان، بازیگران امیر عباس توفیقی، ماکان رضایی پور امیر زنده‌دلان، صدا بردار سعید جعفری. این مجموعه تقدیم می شود به شهیدان والا مقام و همه کسانی که در پیریزی صنعت موشکی ایران نقش به سزایی داشتند. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف می شنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب خط مقدم به شیوه روایی، نمایشی، اقتباس و روایت می شه. خط مقدم روایتی داستانی و مستند از تشکیل یگان موشکی ایرانه با محوریت زندگی شهید حسن تهرانی مقدم. ماجراهای این کتاب از مرداد سال 1363 تا دی ماه 1365 اتفاق افتاده. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که حسن تهرانی مقدم همراه اعضای گروهی که انتخاب کرده بود برای آموزش به سوریه رفت. یک روز بعد از حضور اعضای گروه آموزش ایرانی، اونا به دفتر کار سرلشکر الخاوری، معاون فرمانده کل رفتند. بعد از گفتگوی حسن تهرانی مقدم، مسئول گروه ایرانی، با سرلشکر الخاوری، سرلشکر گفت که دوره تخصصی موشک اسکاد و فراگ 7 دست کم 3-4 ماه طول میکشه. مسئول گروه ایرانی اوضاع جنگ رو برای سرلشکر توضیح داد و از اون خواست کلاس ها رو فشرده تر برگزار کنن تا دوره زودتر تموم بشه. حسن از هوش و استعداد گروهش گفت و اینکه میتونن دروس رو 2 ماهه، حتی 1 ماهه یاد بگیرن. و حالا ادامه روایت کتاب خط مقدم در قسمت 7. صبح بود و اعضای گروه آموزش ایرانی توی اتاق سرلشکر الخاوری، معاون فرمانده کل، نشسته بودند. بعد از تعریف و تمجید حسن از هوش و استعداد گروهش، سرلشکر به چهره تک تک اعضای گروه نگاه کرد. بعضیاشون خیلی جوان بودند. سرلشکر با لبخندی که به صورت خشن و مردانه و سیویل سفیدش نمیومد گفت:
یک تیپ موشکی از 5 گروه تخصصی تشکیل میشه. هر گروه باید 5-6 نفر نیروی متخصص داشته باشه، یعنی در مجموع یک تیپ برای انجام درست کارش که آماده سازی و پرتاب موشکه به 30-40 نفر نیروی آموزش دیده نیاز داره. اما شما فقط 13 نفر هستید، چطور میخواین با این عده کم همه 5 تخصص رو یاد بگیرین؟ ضمن این که اگه بخوایم زمان دوره رو کم کنیم، باید کلاس های 5 تخصص رو به طور همزمان برگزار کنیم. امکان حذف سرفصل ها وجود نداره.
ما سعی میکنیم این کمبود نفراتمون رو جبران کنیم.
چطور جبران میکنید؟
چجورشو بعدن خدمت شما عرض میکنم.
بسیار خوب. با شناختی که در این دیدار کوتاه از شما پیدا کردم احساس میکنم مدیری جوان و با استعداد هستید. مطمئنم میتونید راه حلی برای این قضیه پیدا کنید. حالا اگه همه موافق هستید همراه سرتیپ غالی به مقر تیپ 17 موشکی برید. محل آموزش همون جاست. هم شما با مکان کلاس ها و محیط تیپ موشکی آشنا میشید، هم اینکه سرتیپ اونجا برنامه ریزی کلاس ها و زمان بندی رو به شما میگه.
اعضای گروه ایرانی با سرلشکر خداحافظی کردند و از دفتر کار اون بیرون رفتند. اعضای گروه آموزش به سمت مینیبوس نظامی رفتن. حسن میخواست قبل از رسیدن به مقر تیپ موشکی با نیروهاش درباره مشکل پوشش دادن همه تخصصها صحبت کنه. نگران بود که حجم کاری هر تخصص اونقدر زیاد باشه که یکی دو نفر از پس انجامش بر نیان. برای همین از سرتیپ غالی که منتظر بود حسن سوار ماشین اون بشه عذرخواهی کرد و سوار مینیبوس شد. بچه‌ها از هر دری صحبت می‌کردن، ولی بیشتر بحث‌ها و تحلیل‌هاشون برخورد فرماندهان سوری و حرفای گفته شده بود.
دیدین چقدر با سیاست بودن؟
ولی من فکر نمی‌کنم ارادتشون به ایران واقعی باشه.
خیلی دلم می‌خواد بدونم به چه کشورهای دیگه ای آموزش موشکی دادن.
باید نشونشون بدیم هوش و استعداد ایرانی یعنی چی.
آره یه کاری می‌کنیم که خودشون هم هر وقت خواستن موشک بزنن بیان از ما کمک بگیرن.
هر کسی حرفی می‌زد. حسن توی فکر بود و چیزی نمی‌گفت. مینیبوس با سرعت یک نواخت پیش می‌رفت. کمی که از شهر دور شدن حسن بلند شد و رو به نیروهاش ایستاد و گفت:
بچه‌ها، خودتون می‌دونین که ما در چه اوضاع و احوالی اینجا هستیم. هر روز که کار ما اینجا بیشتر طول بکشه و نتونیم برگردیم و جواب موشکای صدامو بدیم، آدمای بیگناه بیشتری شهید میشن. از طرفی باید حواسمون رو جمع کنیم و حتی یک کلم از درس‌های گفته شده رو از دست ندیم. شاید نفهمیدن یه نکته کوچیک بعد از برگشت بشه شاه کلید پرتاب موشک و همه چی برباد بره. اینجا خط مقدم ماست. فرض کنید که تو این سه ماه وسط عملیات و تو خط مقدم هستیم. باید به خودمون زحمت بدیم. باید چند موتوره کار کنیم که عملیاتمون پیروز بشه. بچه ها، من فکر میکنم اگه هر کدوممون به جای یه تخصص تو کلاس‌های چند تخصص شرکت کنیم، هم عده اون گروه تخصصی بیشتر میشه، هم احتمال از دست رفتن و فراموش شدن نکته‌های کلاس کمتر میشه.
اعضای گروه سرشون رو به نشونه تایید تکون دادن. اشتیاق و نیرو توی چشمشون موج میزد. پادگان مقر موشکی سوریه در منطقه مسطح نسبتاً وسیع بین درشت کوه قرار گرفته بود که به اون قطیفیه می گفتند. این محل تا دمشق 40 کیلومتر فاصله داشت و از نظر نحوه استقرار و استتار جای خاصی بود. البته ساختمان‌های داخلش ساده و قدیمی بودند و از نظر محوطه‌سازی و عمرانی کار زیادی انجام نشده بود. سرتیپ ترکی فرمانده پادگان مقر موشکی سوریه، فرمانده دیگری رو که به اتاقش اومده بود به حسن تهرانی مقدم، مسئول گروه آموزش ایرانی معرفی کرد. حسن با تک تک اونا دست داد و کنارشون دور میزی که وسط اتاق بود نشست. جلسه از بحث‌های سیاسی و تعارفات معمولی شروع شد. نابودی اسرائیل مثل همیشه سرفصل مناسبی برای شروع بحث‌ها بود. بعد از کمی بحث، سرتیپ ترکی فهرست درس‌های دوره رو روی میز گذاشت. حسن تهرانی مقدم مسئول گروه آموزش ایرانی نگاهی به اسم درس‌ها و نوع تخصص‌ها کرد و با خودش گفت:
غیر از دو درس بقیه سرفصل‌ها رو نمیشه کم کرد. برای کوتاه کردن دوره به دو ماه تنها راه اینه که کلاس‌ها به صورت همزمان برگزار بشه. پرتاب، تست، فنی، هدایت و حواس‌سنجی 5 تخصصیه که ارائه شده. بعد نیروها رو با توجه به توانایشون گروه بندی کنیم.
حسن با کمک فرماندهان پادگان برنامه هفتگی کلاس‌ها رو تنظیم کرد. کار ساده‌ای نبود. باید ساعت‌های کلاس رو طوری برنامه‌ریزی می‌کردند که اون افرادی که می‌خوان 2 تا 3 تخصص رو بگذرونن در 1 ساعت 2 کلاس همزمان نداشته باشن. برای بعد از ظهر هم کلاس گذاشتن. کم کم همه چی داشت آماده می‌شد، اما هنوز یه مشکل اساسی مونده بود.
دو مترجم گروه نمیتونستن همزمان در همه کلاس‌ها شرکت کنن. قرار شد به محض اینکه حسن یکی دو شروع بشه. اعضای گروه ایرانی از موندن توی هتل خسته شده بودند. هر روز باید مسیر 40 کیلومتری هتل تا پادگان رو میرفتن و برمیگشتند. اینطوری کلی وقتشون تلف میشد. علاوه بر این فضای هتل مناسب روحیه گروه نبود. یه روز بعد از نهار حسن رو به نیروهاش کرد و گفت:
هر کی میخواد یه روب دیگه پایین باشه. میخوایم بریم سفارت. هر کی هم نمیخواد میتونه تو هتل بمونه و استراحت کنه.
هوا کم کم داشت سرد میشد و باد پاییزی تک و توک برگای روی درختا رو میتکوند. دستفروشا آروم آروم بساط زیتون و چتر و دستکش رو میآوردن و توی پیاده رو میچیدن. حسن قبل از سفر نشونی سفارت ایران در سوریه رو از حاج محسن رفیق دوست گرفته بود. وقتی اعضای گروه اومدن، حسن دو تا تاکسی دربست گرفت. همه سوار شدن و به سمت سفارت رفتن. مدتی که گذشت مقابل ساختمان حیاتداری پیاده شدن. حسن دستی به پرچم جمهوری اسلامی ایران کشید و قدم توی حیات سفارت گذاشت. اعضای گروه هم پشت سر فرماندهشون پرچم رو میبوسیدن و قدم توی سفارت میذاشتن. چند ایرانی که از کارکنان سفارت بودن توی حیات والیبال بازی میکردن. حسن رو به نیروهاش کرد و گفت:
بچه ها شما اینجا باشین تا من برم تو ساختمون سرگوش یاب بدم و برگردم.
حسن اینو گفت و به سمت ساختمان رفت. همین که وارد شد حسین دهقان رو دید. اونو دورادور میشناخت و میدونست که مدتی فرمانده نیروهای سپاهی مستقر در سوریه است. حسن با دیدن حسین خوشحال شد و با خودش گفت:
خیلی خوب شد. اینطوری میتونیم همزمان از سپاه و سفارت مترجم بگیریم.
وقتی حسن موضوع کمبود مترجم رو با حسین و نیکنام کارمند سفارت مطرح کرد، هر دو آب پاکی رو دستش ریختن و گفتن مترجم نداریم. حسن با تعجب پرسید:
یعنی شما تو کل سفارت و تو کل سپاه و پادگان زبدانی یه مترجم ندارین؟ مگه همچین چیزی میشه؟
حسین گفت:
یکی داریم که خودمون لازمش داریم.
نمیشه یکی دو ماه بیاد کار ما رو راه بندازه و برگرده؟
این بار نیکنام کارمند سفارت جواب داد:
نه برادر، نمیشه، مگه اینجا مغازه است که چونه میزنی؟
حسن ناراحت شد و بحث مترجم رو ادامه نداد. بلند شد و به سمت پنجره رفت و به حیاط خیره شد. چند نفر از نیروهاش یه طرف تور ایستاده بودن و کارکنان سفارت هم اون طرف تور. توپ سفید هم بینشون این طرف و اون طرف میرفت. با دیدن این صحنه دل حسن برای فوتبال تنگ شد. حسین و نیکنام مشغول کار خودشون بودن. حسن رو به اونا کرد و گفت:
حالا که مترجم نداریم بهمون بدین، دست کم جایی برای اسکان ما جور کنین که تو هتل نمونیم. بچه‌ها از فضای هتل خوششون نمیاد.
با شنیدن این حرف نیکنام از کوره در رفت و گفت:
ای آقا جامون کجا بود؟ اصلا شما نگفتین کی هستین که سر خود پاشدون اومدین سوریه و امکانات میخواین؟
ما سر خود نیومدیم که. از طرف سپاه حکم ماموریت داریم.
ولی اینجا سفارته، سپاه نیست.
حسین که متوجه دلخوری حسن شد رو به اون کرد و گفت:
برادر مقدم، حقیقتش اومدن شما با ما هماهنگ نشده. متاسفانه من درباره اسکانتون کاری نمیتونم بکنم، ولی اگه چیز دیگه ای لازم دارین یا حتی برای رفتن به لبنان ماشین لازم دارین، میتونم در خدمت شما باشم. هر وقت خواستین بیاین خونه سپاه، خودم هم نباشم، بچه اونجا هستن.
حسن از حسین تشکر کرد و از ساختمان سفارت بیرون رفت. با دیدن اون نیروهاش والیبال رها کردن و دورش جمع شدن. یکی پرسید:
چه خبر برادر مقدم؟ چی گفتن؟ مترجم داشتن؟
نه بابا، یا راستی راستی مترجم ندارن یا دارن و نمیخوان به ما بدن.
مجید یکی از بچهای گروه عرق پیشونیشو پاک کرد و گفت:
پس یعنی علکی اومدیم؟
امروز فقط اومده بودیم سفارت رو در جریان حضورمون قرار بدیم. به موقعش باهمون همکاری میکنن. صبر کن میبینی.
حسن اینو گفت و به سمت در حیات راه افتاد. بچه‌های گروه از خدا خواسته بر نگشتن بازی رو ادامه بدن. تا همین جام کلی عقب بودن. برای بچه‌های سفارت دست تکون دادن و از در حیات بیرون رفتن. بچه‌های گروه آموزش آروم و بی‌حوصله توی پیاده رو پیش می‌رفتن. حسن نگاهی به اونا کرد و با خنده گفت:
یه والیبال رو باختین اینطوری وا رفتین؟
با شوخی فرمانده بچه‌ها لبخند زدن. حسن گفت:
سفارت همینه دیگه. کارش تحویل نگرفتنه. یعنی تا بوده همیشه همینطور بوده.
مهدی سیوندیان رو به حسن تهرانی مقدم کرد و گفت:
ما تو پادگان مترجمی داشتیم به اسم پاینده. کاش اونو با خودمون آورده بودیم.
هر کاری راه حلی داره. فردا یکی رو میفرستیم ایران که برو پاینده رو بیاره.
با حرف فرمانده اعضای گروه نیرو گرفتن و با قدم‌های استوار پیش رفتن. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب خط مقدم، خدا نگهدار.
دوستان و عزیزان شنونده، برنامه یه روایت کتاب خط مقدم رو که به اتفاق شنیدیم ساعت 22 امشب برای شما تکرار خواهد شد. اما تمامی برنامه های بخش اول از ابتدا تا انتها در پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف به نشانی رادیو معارف .ir برای شما بارگذاری میشه تا انشالله هرچه بیشتر و بهتر بتونید از برنامه ها بهره ببرید، یا اگر مایل بودید بعضی از برنامه ها رو که در خور پسند شماست برای خودتون ثبت و ضبط کنید. از همراهیتون با بخش اول برنامه ها تا این لحظه بسیار سپاسگزارم. انشالله که توفیق بشه بتونیم باز هم در خدمتون باشیم. در مورد برنامه های مختلف نظر بدید، پیشنهاد بدید، انتقاد کنید تا ما هرچه بهتر و بیشتر بتونیم خدمتگزار شما باشیم و خدمتگزاران شما در گروه های مختلف برنامه سازی در رادیو معارف بتونن برنامه های درخور پسند شما تهیه و تولید کنن. 329-10-551 و 552 با پیش شماره 0-25 و همچنین 30553 در اختیار شما هست تا ارتباطتون رو با ما همیشه داشته باشید. من سید حمید حسینی به اتفاق دیگر دوستانم آقایان روح‌الله اسماعیلی تهیه کننده، محمد گرگندشتی صدا بردار و رولای محسن همانگی پخش با شما خداحافظی میکنیم. برای بیداری با سخنان استاد رحیم‌پور ازغلی تقدیم شما.
مهم توطئه ها این شایع سازی هایی که الان متعارف است، باید ملت ما با بیداری این توطئه ها را خونسا کنند.
دشمن امروز اهداف خود را صریح بیان می کند، می گویند که با بیداری مخالفند و می خواهند اون را در هم بکوبند.
برای بیداری
ایران، 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 صلای بیداری، سرای امیدی، دیار دیرینی، شکوه جاویدی، شکوه جاویدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت خواهران و برادران عزیز. میخوام حالا جدا از احساسات و عواطفی که نسبت به امام داریم، بچه هایی که افتخار داشتن جز سربازان او باشند در انقلاب و جنگ و مبارزات بین الملل، و هم شما که ندیده نسبت به او اعتقاد دارید او رو به عنوان یک رجل بزرگ تاریخی انقلابی دینی که در تاریخ ایران و جهان اسلام و منطقه و امروز می‌بینیم در تاریخ جهان منشأ اثر بوده، نسبت به او گرایش عاطفی و اعتقادی دارید. بشینیم جدا از این عواطف یه مقدار راجع به بعضی از ایده های امام گفتگو کنیم. احتمال قوی میدم که شما نسبت به امام اندیشه‌هاش و رفتارش سوالات و ابهاماتی داشته باشید، این کاملا طبیعی است. من یه مقداری مرور کردم تو بعضی دیدگاه‌های امام و یه دسته‌بندی تنظیم کردم که خدمت شما تقدیم بکنم، که احتمالاً بخش مهمی از اون پرسش‌هایی که تو ذهن شما دوستان عزیز یا کسانی مثل شما، نسل ما و شما، حتی دوره خود ما هم وجود داشته باشه نسبت به ایشون، یه مقداری رفع بشه و بعضی از ابهامات پاسخ داده بشه. سعی میکنم توی دسته‌بندی که کردم که حالا با استناد به سخنان خود امام اینا رو عرض میکنم خدمتون، دیدگاه های امام مواضع نظریش رو راجع به مفاهیمی که امروز و همیشه در دنیا مطرحه، به خصوص تو محافل دانشگاهی و آکادمیک، بحث راجع به علم، راجع به تمدن، تمدن اسلامی، راجع به تکنولوژی، آزادی، انسانشناسی، تعریف انسان، حقوق بشر، عدالت، دموکراسی، مفهوم جمهوریت و اسلامیت، بحث ولایت فقیه، سعی میکنم اینا رو توی دسته‌بندی